ولی مطمئن نشدید اونو برای افراد و گروه های دیگه ارسال نکنید و به اشتراک نذارید. خانواده ها و دوستانتون رو هم تشویق کنید که همین کار رو انجام بدن.
دوستان و یاران همیشه همراه رادیو گفتگو، صبح شما به خیر باشه. با شما این با رادیو گفتگو و برنامه پایش.
پایش
به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد. سید سارا میرقاسمی هستم، مدرس و پژوهشگر حوزه سواد رسانه‌ای. در این برنامه به عنوان مجری کارشناس در خدمت شما هستم. برنامه پایش راجع به فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و سواد رسانه‌ای به بررسی موضوعات روز می‌پردازه. صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، سامانه پیامکی 30,000-35، پل ارتباطی بین ما و شماست. حتما نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. سرکار خانم پرنداور تهیه کننده، خانم دهنوی مسئول هماهنگی و آقای چشم نور سردبیر این برنامه هستند. با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، امروز در برنامه پایش راجع به زندگی دیجیتال با دهه 80 ها گفتگو میکنیم. کسانی که جوون و نوجوون توی خونه دارن حتما شنونده این برنامه باشن و اگر موفق به شنیدن این برنامه در حال پخش نشدین، با نصب برنامه کاربردی ایران صدا در بخش رادیو گفتگو میتونید برنامه پایش رو بشنوید. امروز دعوت کردیم از چند نفر از جوونا و نوجوانای خوشفکرمون که مهمون برنامه پایش باشن و در استدیو برنامه پایش حاضر شدن. خواهش میکنم از دوستان عزیزم که خودشونو معرفی کنن. سرکار خانوم،
به نام خدا سلام، وقتتون بخیر باشه. ساجره تبار هستم، 16 ساله، محصل رشته انسانی.
خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، هلیا سادات علوی هستم، 16 سالمه و محصل رشته انسانی.
خیلی متشکرم.
به نام خدا، پارس جمشیدی هستم، 16 ساله، رشته علوم انسانی.
بسیار خوش آمدین. خواهش
به نام خدا، محمدی سلک، 14 ساله، فعلا در دمشق.
خیلی خیلی خوش آمدین. به همراه شما عزیزان میام برنامه‌ای که همکارانم در مورد نسل زد آماده کردن رو میشنویم و برمیگردیم. با ما همراه باشید.
آنها از لحظه متولد شدن به اینترنت دسترسی داشتند. پسران و دخترانی که از آنها به عنوان نسل زد یاد می شود. اگرچه در ایالات متحده آمریکا به متولدین بین سالهای 1995 تا 2010 نسل زد گفته می شود، اما در ایران به واسطه دیرتر در دسترس قرار گرفتن اینترنت، معمولاً متولدین نیمه دوم دهه 70 و دهه 80 ها نسل زد می گویند. نسل زد پدیده جهانی است و مختص به ایران نیست و بر بستر تحولات پیشرفت‌های فناورانه جهان تعریف شده است. تریسی فرانسیس در مقاله‌ای که درباره نسل زد نوشته است میگوید، مطالعه ما که بر اساس نظرسنجی صورت گرفته، 4 رفتار اصلی را در نسل زد مشخص کرد که همه آنها به یک عامل بستگی دارد. این نسل به دنبال واقعیت است. نسل زدها به بیان نظرات و احساسات فردی ارزش می‌دهند و از برچسب‌ها دوری می‌کنند. آنها خودشان را برای انواع اهداف و انگیزه‌ها بسیج می‌کنند و عمیقاً به اثر بخشی گفتگو برای حل تعارض‌ها و بهبود دنیا اعتقاد دارند. در نهایت به شیوهی کاملا تحلیلی و واقع‌گرایانه تصمیم گیری می کنند. به همین دلیل است که از نظر ما نسل زد نسل حقیقت‌جو تلقی می شود. در مقابل نسل قبل‌تر یعنی نسل هزاره در عصر شکوفایی اقتصادی دنیا شکل گرفته و برخوردش متمرکز است. اعضای این نسل ایدئال‌گراتر و ستیزه‌جوتر هستند و تمایل کمتری به پذیرش نظرات مختلف دارند. این نسل به این دلیل که معمولاً تک فرزند هستند یا فقط یک خواهر و برادر دارند، حریم خصوصی بالایی دارند و به دلیل رفتارهای خانواده برخلاف نسل‌های پیشین از عزت نفس بالایی برخوردارند. آنها برای خواسته هایشان از همه انسان‌های پیشینیانشان کمتر خواهش و التماس کردند یا به ندرت تنبیه بدنی شدند. این نسل کمترین سلطه پذیری را دارند و تمایل به اطاعت ندارند و همین دلیل است که اغلب با خانواده های خود هم درگیر هستند. این نسل به دلیل حضور زیاد در فضای مجازی خیلی سریع توانایی ارتباط گیری دارند و می توانند به راحتی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. نسل زت ها به دلیل عدم مقایسه شدن با دیگران و عدم رقابت با بقیه هم نسلی ها به بیان نظرات و احساسات فردی ارزش می دهند و از برچسب زدن دوری می کنند.
شما عزیزان شنونده برنامه پایش هستین از رادیو گفتگو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرز. در این برنامه راجع به زندگی دیجیتال دهه 80 ها با جوونا و نوجوونا گفتگو میکنیم. مهمونای برنامه امروزمون سرکار خانم ساجده تبار، سرکار خانم هلیا علوی، آقای پارسا لاریجانی و آقای هادی سرلک هستند. در ابتدا بحث رو با خانم ها شروع میکنم. سرکار خانم تبار، ممنون میشم بفرمایید شما از چه زمانی وارد شبکه‌های اجتماعی شدید؟ چند ساعت در روز از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنید؟ فضای مجازی و رسانه‌ها کلاً چه جایگاهی در زندگی شما داره؟ در یک کلمه راجع به سبک زندگی دیجیتال خودتون برای ما صحبت کنید.
خب در اول باید بگم که بنده قبل از وقوع کرونا و اتفاقهای اخیر در سالهای اخیر تقریبا کم و بیش در فضای مجازی حضور داشتم، اما از وقتی که کرونا شیوع پیدا کرد و زندگی دیجیتال بسیار رواج پیدا کردش، بنده هم مثل سایر دوستانم وارد فضای رسانه شدم و با رسانه درگیر شدم. میانگین نمیدونم، شاید نزدیک یک ساعت از فضای مجازی و رسانه استفاده میکنم در روز، بلکه بیشتر به خاطر اینکه به شدت وابسته شدیم ما تو این چند سال به رسانه ها و همچنین که زندگیمون واقعا تحت شعاع رسانه ها قرار گرفته و اگه بخوام در یک کلمه توصیف کنم میتونم بگم که رسانه شاید مخربترین باشد.
پس شما با چالش های رسانه ها در سبک زندگی دیجیتالتون بیشتر مواجه شدیم. خیلی متشکرم. سرکار خانم علوی در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون. درباره استفاده از رسانه ها فکر میکنم باید بگم که تقریبا از 11 یا 12 سالگی بود که به نسبت حالا رسانه ها اون میزان چیزی که محتوایی که منتشر میکنن من وارد این فضا شدم و از 13-14 سالگی این تشدید پیدا کرد تا همون انتشار ویروس کرونا که دیگه به یه حدی رسید که تقریبا 90% وقت ما رو رسانه ها و زندگی دیجیتال میگرفتن و میتونم بگم که روزی تقریبا 2-3 ساعت از وقت من توی این زندگی دیجیتال و فضای مجازی میگذره و خیلی از امور ما الان تحت تاثیر این رسانه ها هستن و میتونم بگم که یکی از دغدغه های بزرگ من و همسن و سالام در اصل همین رسانه ها و از همه مهمتر محتوای این رسانه ها هستن.
خیلی متشکرم. جناب آقای لاریجانی در خدمت شما هستیم.
من حدود 1.5 سال هستش که از فضای مجازی استفاده میکنم و حدود 1-2 ساعت در طول روز از شبکه‌های مجازی استفاده میکنم و خیلی تأثیر داشته در زندگی تقریبا میشه گفت همه افراد در جامعه و نقاط خوبی داره هم نقاط ضعفی داره.
شبکه‌های اجتماعی رو بیشتر استفاده می‌کنی یا رسانه‌های دیگه مثل تلویزیون و رادیو و؟
بیشتر شبکه‌های اجتماعی.
بسیار خوب. 1-2 ساعت در روز
استفاده می‌کنم.
بسیار. شما آقای سرلک در خدمتتون هست.
من حدود 2 سال پیش یعنی با شیوع ویروس کرونا تقریبا دیگه وارد شبکه‌های اجتماعی شدیم و حدود حالا 2 تا 3 ساعت حالا شاید هم بیشتر از شبکه اجتماعی استفاده میکنیم، بیشتر هم از شبکه اجتماعی، نه رادیو و تلویزیون. و در واقع میتونم بگم که خیلی در زندگی من رو به شخصه تحت شعاع قرار داده و همجوری در واقع زندگی ما باش سر و کار داریم.
بسیار همالی. خب ما تو صحبته که داشتیم خانم علوی اشاره کردن به این که با چالش هایی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی روبرو هستن، میخواییم بیشتر راجبش صحبت بکنیم؟
بله. خب از اونجایی که دوستانم اشاره کردن، ما بیشتر از این که سر و کار داشته باشیم با رسانه‌هایی مثل تلویزیون و رادیو، با شبکه‌های اجتماعی سر و کار داریم و اطلاعاتی که تو این شبکه‌ها مبادله میشه معمولاً نظارتی روش نیست و اینجوری نیستش که چهارچوب داشته باشه و به این شکله که ما خیلی باید دقیق عمل کنیم و تشخیص بدیم که چه اطلاعاتی رو دریافت بکنیم که عقاید ما و ارزش‌های ما رو شکل میده و کدوما رو نباید دریافت بکنیم. این از چالش‌هایی هستش که به نظرم الان نسل نوجوان باهاش سر و کار داره.
خیلی متشکرم. بچه‌ها دیگه چالش‌هایی که داشتین، خانم تبار، خانم ساجده تبار، بفرمایید.
در پی صحبت دوست عزیزم هلیا علوی، اینو باید بگم که ما در سنی قرار داریم که داریم عقایدمون رو تشکیل میدیم و سنی سن بحرانی هست و کلی سوال‌های جنجالی در ذهنمون جای داره و به دنبال پاسخ‌های اون هستیم. اما خب سواد رسانه باعث میشه که ما بتونیم به جواب هامون برسیم و خوب رو از بد تقریبا تشخیص بدیم. اما فضای مجازی که دوستم اشاره کردن که اغلب هیچ نظارتی روشون نیست و هر محتوایی برای هر سنی پخش میشه و به اشتراک گذاشته میشه، خب امکان داره که عقاید ما رو زیر سوال ببره و عقاید بنیادین ما رو خراب کنه و فرهنگ ما رو تغییر بده. و اگر دقت داشته باشی تو سالهای اخیر نوجوان‌ها خیلی وابسته شدن به فضای مجازی.
بله.
و خوب و بد رو نمیتونن از هم تشخیص بدن و اینکه کاملا زندگیشون واقعا تأثیر گرفته از فضای مجازی و آثار بد و خوبش رو ما میتونیم ببینیم.
خیلی متشکرم. آقایون در این مورد صحبتی دارین؟ در خدمتتون هستم.
خب من در پاسخ به عزیزم بگم که بالاخره نقاط مثبت و منفی داره بالاخره فضای مجازی. مثلا ما ممکنه داخل تلویزیون یا رادیو یا حالا جاهای دیگه که در واقع رسانه ملی هست نتونیم حالا صحبتامون کنیم یا بحثای با کسایی که حالا مثلا مخالف ما هستن یا مثلا حالا در فضای مجازی دارن مخالف ما عمل میکنن نتونیم بکنیم، ولی در خود رسانه‌های بین‌المللی جهانی میتونیم مثلا صحبتامون رو بکنیم یا اون محتوایی که داریم رو به اونا عرضه بکنیم و در واقع باشون بحث بکنیم و پاسخ بدیم بهشون.
خیلی متشکرم آقای لاریجانی.
خیلی هم عالی. بله، منم خب قاعدتا فضای مجازی روی زندگی تمامی افراد تاثیر میذاره و همینطور اخبار و تمام موضوعهایی که مطرح میشه داخل شبکه‌های اجتماعی 90% افراد به اون حرفا اعتماد دارن و به اون حرفا گوش میدن و این غلطه و ما با سواد رسانه‌ای میتونیم که فرق درست و غلط رو تشخیص بدیم و به هر چیزی اعتماد نکنیم.
خیلی متشکرم. شما عزیزان شنونده برنامه پایش هستید. از رادیو گفتگو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. در این برنامه راجع به سبک زندگی دیجیتال با دهه 80 ها گفتگو میکنیم. تا اینجای برنامه گفتیم که از شیوع ویروس کرونا استفاده بچه‌ها، در واقع بهتره خدمت شما بزرگواران بگم که خود بچه‌ها گفتن که از شیوع ویروس کرونا استفاده اونها از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده. بچه‌ها راجع به چالش‌ها و فرصت‌های فضای مجازی گفتگو کردند و گفتند که سواد رسانه‌ای می‌تونه به ما کمک بکنه که از این چالش‌ها به سلامت رد بشیم و چالش‌ها رو تبدیل به فرصت بکنیم. شما عزیزان شنونده برنامه پایش هستید. از رادیو گفتگو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. در این برنامه راجع به سبک زندگی دیجیتال با دهه 80 ها گفتگو می‌کنیم. چند نفر از بچه‌های خوشفکر
دهه 80 امروز در استودیوی برنامه حضور دارند. سرکار خانم ساجد تبار، سرکار خانم هلیا علوی، آقای پارسا لاریجانی و آقای هادی سرلک. تا اینجای برنامه راجع به ذائقه رسانه‌ای دوستانی که در استودیو حضور دارند باهاشون صحبت کردیم و اینکه چه از چه زمانی از شبکه‌های اجتماعی استفاده کردند و چقدر وقت خودشون رو به استفاده از انواع رسانه اختصاص میدن. اگر تا اینجای برنامه موفق به شنیدن مباحث مطروح نشدین، میتونین با نصب برنامه کاربردی ایران صدا در بخش رادیو گفتگو برنامه پایش رو بشنوید. خب دوستان، خیلی متشکرم از مشارکتی که تاکنون در بحث داشتین. با خانم تبار که صحبت می‌کردیم اشاره کردن به اینکه اگر ما مهارت‌های سواد رسانه‌ای رو کسب بکنیم، می‌تونیم از چالش‌های احتمالی که فضای مجازی برای ما ایجاد می‌کنه رد بشیم و اونها رو تبدیل به فرصت بکنیم. می‌تونیم یک کم خانم تبار با شما این بحث رو یک کمی خردترش بکنیم و شما اشاره بکنید احیانا با چه چالش هایی مواجه شدین و واقعا شما مهارت سواد رسانه‌ای رو در چی میدونید؟
خب هرچی که زمان میگذره، سن استفاده از دیجیتال و کلن رسانه و فضای مجازی پایین تر میاد. همینجور که ما تو اطرافیانمون میبینیم، بچه های خیلی کوچیکی هم هستن که هم اکنون دارن از رسانه ها استفاده میکنن بدون اینکه سواد درست رسانه ای داشته باشن. من خودم هم در از وقتی که وارد حالا دبیرستان دوره اول و دوم شدم با رسانه آشنا شدم و سواد رسانه ای رو از اون وقت یاد گرفتم. که خب سواد رسانه یه درسی نیستش که فقط لازم باشه بچه ها توی مدرسه بخونن. من میگم ای کاش میشد همه بچه ها، همه آدم های روی کره زمین قبل از اینکه وارد رسانه بشن سواد رسانه یاد میگرفتن و سواد رسانه کمک میگرفتن. وقتی ما سواد رسانه داشته باشیم، هر حقیقتی، هر اخباری رو قبول نمی کنیم، دنبال حقایق و واقعیت ها هستیم، هر فیلم و عکسی رو برای خودمون مستند نمی کنیم و اونها رو استدلال صحبت‌هامون قرار نمیدیم. سواد رسانه‌ای واقعا میتونه یک حکم خیلی ضروری باشه در زندگی ما و همه افراد جامعه نیازم از بچه تا یک بزرگسال و سالمند نیازمند این هستن که با سواد رسانه‌ای آشنا بشن و حداقل شده یک بار هم که شده در رابطه با سواد رسانه‌ای بشنون و تحصیل کنن.
خیلی متشکرم، صحبت‌های شما رو تکمیل می‌کنم. صحبت‌های خیلی خوبی داریم و من خوشحالم از اینکه جلوی دهه 80 نشستم و اینقدر علم به رسانه‌ای که در دستش داره و علم به این داره که این رسانه حکم اون چاق دولبه رو داره که میشه ازش استفاده مثبت کرد و میشه استفاده منفی. از صحبت شما وام میگیرم، اشاره خیلی خوبی کردین که ای کاش قبل از این که ما این ابزار رو در دست هر کودکی و یا نوجوانی قرار بدیم، نحوه استفاده از اون رو به اونها یاد بدیم. اشاره میکنم به این که در همه جای دنیا این اتفاق افتاده و متاسفانه در کشور ما با یه تأخر فرهنگی در این حوزه مواجه هستیم. یعنی اگر بخوام یه تاریخچه بگم، از سال 1960 که برای اولین بار اینترنت در جهان مطرح شد، مباحث مرتبط با سواد رسانه‌ای در مکتب شیکاگو مطرح شد و از اون زمان برای کودکان، برای خردسالان آموزش فرصت‌ها و چالش‌هاش به صورت کاملا ملموس اتفاق افتاد. یه مثال ساده بزنم، با یکی از دوستانی که ساکن یکی از کشورهای اروپایی هستن صحبت می‌کردیم، می‌گفتن که برای اینکه آموزش و مهارت سواد رسانه‌ای رو به خردسالانشون داشته باشن، اومدن یک روز یک معلم نقاشی، یعنی مهارت سواد رسانه‌ای رو تلفیق کردن در کشورهای پیشرو در دنیا با تمام دروسشون. اومدن از دانش آموز خواستن که در مورد سیلی که امروز صبح اومده صحبت بکنه، در حالی که اون روز صبح هیچ سیلی نیومده بود، و اینکه در مورد اون نقاشی بکشه. بعد بچه‌ها شروع کردن یه نقاشی کشیدن و آموزش فیک نیوز و اخبار جعلی رو به همین شکل به دانش آموزا دادن. یعنی گفتن که میبینید که امروز سیلی نیومده، پس شما اونو نقاشی کردین. این به زبان ساده آموزش اخبار جعلی هستش. خب سرکار خانم علوی، صحبت های شما رو در این مورد میشنویم.
همونطور که دوستم ساجده تبار اشاره کرد، ما دقیقا نیازمند این مهارت ها هستیم، مهارت های سواد رسانه ای، و من احساس میکنم که مهارت های سواد رسانه ای در اصل مهارت گزینش و مهارت انتخاب هستن. از اونجایی که الان خب بین مردم بیشترین کسایی که دارن از رسانه ها استفاده میکنن دقیقا نوجوان ها و جوان ها هستن و توی سنی ان که دارن عقایدشون و ارزش هاشون رو مشخص میکنن و دنبال گزینش حق هستن، گزینش چیزهای خوب و سودمند. و اگر این مهارت ها باشه، این مهارت های سواد رسانه ای آموزش داده بشه، این گزینش به یه نحوی صورت میگیره که هم فرهنگمون غنی میشه و همین که اون اطلاعات غلط جا نمیگیره توی ذهن افراد.
خیلی عمالی. آقای سرلک، آقای لاریجانی، ما صحبت های دوستان رو در مهارت های استفاده از رسانه ها شنیدیم و اینکه مهارت سواد رسانه چقدر میتونه به ما کمک بکنه و من مطمئنم که نظر شما هم با دوستان در این مورد موافق هست. حالا میخوام بحث رو ببرم به یک سمت دیگه ای و اینکه خود شما تا حالا آیا دیدین که مردم جامعه مثلا تحت تاثیر به خاطر نداشتن مهارت سواد رسانه تحت تاثیر یک مسئله خاص قرار بگیرن و بعد ما با یک فاجعه مواجه بشیم؟ حتی میتونید به مثالش هم اشاره کنید، مشکلی نیست.
خب بذارید من اشاره بکنم.
خواهش
می‌کنم. مثلا الان یکی از حالا همکلاسی‌های ما که داخل مدرسه هستش متاسفانه درگیره حالا یه سری کنکاش‌های رسانه‌ای، دعواهای رسانه‌ایه که هر مستندی یا هر حالا محتوایی رو در واقع وقتی که میذارن اون دچار شک میشه، سوال براش پیش میاد، اما خب به اون محتوا بله میگه، یعنی مثلا اون سواد رسانه‌ای کامل رو نداره که بخواد تشخیص بده. ولی خب مثلا الان ما میتونیم داخل مدرسه حالا یک زنگی رو بذارم برای مثلا اینجور بچه‌ها یا حالا همه بچه ها که مثلا حالا یک معلمی یا یک کسی که تو این حوزه بالاخره حالا تخصص داره بیاد و با بچه ها حرف بزنه، درد و دلاشون رو بشنوه و در واقع این سواد رسانه‌ای و این مهارت رسانه‌ای رو به بچه ها تفهیم کنه تا بچه ها متوجهش بشن. وگرنه با مثلا حالا کتاب هایی که ما داریم یا دروسی که در واقع تدریس میشه اینا هم نیازه، اینا هم لازمه، اما در کنار اونها مهمترین اینها همین در واقع مهارت های اجتماعیه و مهارت های رسانه‌ای که بچه های وقت آسیب نبینن.
آقای لاریجانی صحبت شما رو میشنویم.
بله درسته، در تایید حرف آقای سرلک قطعا تاثیر داره بر روی تفکرات مردم و چیزی که از یک طرف میبینن و خیلی خوبه که ما قبل از اینکه بخوایم وارد یک حوزه یا وارد یک کاری بشیم مهارت لازمه بر اون کار و یا اون موضوع رو کسب بکنیم و خیلی خوبه که برای قبل از اینکه وارد فضای مجازی بشیم سواد رسانه‌ای رو یاد بگیریم و به هر چیزی بله نگیم و بتونیم فرق درست و غلط رو تشخیص بدیم.
خب دوستان، از هم اگر سوالی دارین، مبحثی هست که فکر میکنین به صورت گروهی میتونین با هم گفتگو بکنین، من ترجیح میدم بیشتر یک گفتگوی گروهی داشته باشین با توجه به اینکه شما هر کدومتون از یه مدرسه هستین، قبلا آشنایی با هم نداشتین، یه طوفان فکری هم ما میتونیم تو برنامه داشته باشیم، خیلی هم استقبال میکنیم. اگر میخواین راجع به مبحثی با هم صحبت بکنین من در اختیارتون میذارم، چند دقیقه زمان رو خواهش میکنم.
من یه سوالی که حالا از دوستان داشتم اینه که خب ما الان توی رسانه ها همجوری هم که اشاره کردم دنبال گزینشیم، دنبال انتخابیم و من میخواستم بپرسم که حالا در کنار این رسانه ها وقتی که یک خبری رو میشنون و حالا یه اطلاعاتی به دستشون میرسه چجوری میرن دنبال این که ببینن این خبر از کجا معلومه که این درسته، صحتش رو دقیقا از کجا پیدا میکنن؟
آقای سرلک شما پاسخ میدین، آقای لاریجانی خانم
اگه شکر ما پاسخ
خواهش میکنم بفرمایید.
خب مثلا به عنوان مثال همین خبر فوت خانم امینی که ما شنیدیم یا حالا خبرهای دیگه فرقی نمیکنه، مثلا در اون رسانه های اونور آبی میان میگن که حالا مثلا ضرب و شتم بوده یا فلان بوده یا بهمان بوده، ولی خب ما مثلا همونطور که توی دوربینای مداربسته دیدیم دیدیم که مثلا هیچ اتفاقی نیفتاده بود و همین در واقع گزارش به موقع و در واقع اون اگر اون فیلم های دوربین های امنیتی مثلا هر چه سریعتر مثلا به دید مردم میرسید
از طریق رسانه های رسمی
بله از طریق رسانه صدا و سیما خود الان پلیس میتونست که این کارو بکنه. خب مثلا حالا به تاخیر افتاد و این در واقع انجام نشد، یعنی دیر انجام شد و خب دیگه واقعا فایده ای نداشت. اون موقعی که فیلم پخش شد متاسفانه الان طی آشوب ها میدیدین که چند نفر متاسفانه اغتشاش شد و در واقع چند نفر هم شهید شدن و خسارت های ناگواری رو به نوعی زدن و به خاطر همین باید همین سوال هایی که پیش میاد حالا مثلا برای همین آلم علوی این در واقع اگر که سریعتر انجام بشه و این در واقع منابع بیان بیرون به نظرم خیلی بهتر.
خیلی متشکرم. بفرمایید خواهش می‌کنم. خانم تبار.
در پی صحبت‌های جناب آقای سرلک و سرکار خانم علوی درباره گزینش‌هامون و انتخاب‌هایی که ما نسبت به اخبار داریم، همه انسان‌ها یک روح حقیقت در وجودشون دمیده شده و انسان‌ها دنبال حقیقت‌ها هستند. ما وقتی یک فیلمی رو می‌بینیم هممون میدونیم که امکان داره اون حقیقت نباشه. ما یک دید تنها یک دید یک سویه داریم. بله. در پشت هر عکسی، هر فیلمی، هر خبری چندین دست قرار داره که ساعت‌ها روشون فکر شده، اتاق فکر گذاشتن برای تدوین اون اخبارها، تدوین اون فیلم‌ها، ساعت‌ها زمان برده و برای اونها تلاش کردن که تا حالا تا یک واقعیت رو به ما بگن یا یک دیدی رو که نسبت به اون واقعیت دارن به ما القا کنن.
بله.
و نسبت به همین صحبت‌های آقای سرلک گفتن خوب بود رسانه ما در رابطه با حالا مباحث اخیر حقیقت رو بیان می‌کرد، من هم همین واقعا خواسته رو از رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران دارم که چرا حقیقت‌ها رو زود بیان نمی‌کنن، چرا ما رسانه ضعیفی داریم، چرا جوان‌های ما جذب این رسانه‌ها نمی‌شن. من نمیگم که وقتی میخوان بیان آدم ها رو جذب کنن بیان گزینش کنن و بگن که خب ببینیم حالا نوجوان ها چی دوست دارن، میان سالان چه دوست دارن. درسته که نیازمندی های انسان ها خیلی مهمه، اما این که بیان اول حقایق رو آشکار سازند این خیلی مهمتره. انسان ها وقتی دنبال حقیقت و واقعیت هستن اول اعتماد صورت میگیره، بعد جذب. اعتماد وقتی صورت میگیره که حقیقتی وجود داشته باشه.
من اجازه میدین صحبت شما رو تکمیل بکنم. ببینید اعتبار رسانه‌ای الان ما در این هفته این سال نام هفته جهانی سواد رسانه‌ای بر جذب اعتماد حد اکثری مخاطبین و افراد گذاشته شده. اعتمادی که شما اشاره کردین منجر به اعتبار رسانه میشه، یعنی ما تا جایی که تا زمانی که به کسی اعتماد نداشته باشیم نمیتونیم براش اعتبار قائل بشیم. فرض کنید که حالا در مورد شخص و یا در مورد یک رسانه میخوام بچه ها راجع به این صحبت بکنیم که اون اعتماده چطوری باید ایجاد بشه. شما فرمودین که حقایق باید آشکار بشه. یکی از دوستان آقای سرلک اشاره کردن به این که تازگی خبر باید حفظ بشه، یعنی اون شفافیته که شما اشاره کردین تحت عنوان حقیقت در تازگی باید اتفاق بیفته. اینا دوتا آیتم هستن که وقتی که ما ارکان خبر رو بررسی میکنیم، خبر 5 رکن اساسی داره برای اینکه اعتبار پیدا بکنه. وقتی اعتبار پیدا بکنه تا اعتماد جلب بشه، وقتی اون اعتباره و اعتماده که دو سویه هستن قراره که اتفاق بیفته، پس یک رسانه رسمی، صحبتی که تا اینجا داشتیم میخوایم اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم، من میون صحبت‌های شما یه پرانتز باز کردم، این هستش که پس رسانه رسمی ها تو هر کشوری من جمله کشور خودمون باید بتونن اون اعتماده برای پیدا کردن اعتبار رو کسب بکنن و این لازمش این هستش که شفافیت داشته باشن و به تازگی اخبار رو پس از وقوعشون در اختیار مردم قرار بدن. خیلی عذرخواهی میکنم خانم تبار، ادامه صحبت شما رو میشنویم.
بله، من در همین حیطه میخواستم صحبت کنم که وقتی میتونن جذب کنن که آدم اعتماد کنه و اعتمادم واقعا در پی حقیقت‌ها و شفافیت‌ها صورت میگیره. درسته واقعا یکی از ارکان مهم اینه که نیازمندی‌ها رو ببینن، که خب وقتی ما میبینیم رسانه ضعیفی داریم نسبت به جوون ها. جوون ها نظرشون اینه که رسانه ایران رسانه ضعیفیه. وقتی رسانه ضعیفی باشه یعنی هم نیازمندی ها رو ندیده، هم شفافیت رو.
رسانه های رسمیه دقیقا.
بله بله، رسانه های رسمی مثل صدا و سیما، تلویزیون. بچه اصولا فیلم ها و سریال ها رو نمیبینن، چون یا یک سری فیلم ها و سریال های کلیشه ای شده، یا یک سری فیلم های تکراری که بچه ها هزاران هزار بار داستان هاشو شنیدن. سینما سنیه که ما دغدغه های خیلی فراتر از این داریم و نیازمند این هستیم که با یک رسانه خیلی قوی تر روبرو بشیم، رسانه ای که جذب واقعا حداکثری داشته باشه و این جذب حداکثری در کنار نیازمندی، شفافیت و حالا تازگی هستش.
خیلی متشکرم، به صحبت های خیلی خوبی اشاره کردین خانم تبار. صحبت های شما رو هم در یک دقیقه میشنویم خانم علوی و در ادامه برنامه هم.
اگه بخوام حالا یه جنبندی داشته باشم از صحبت دوستان، میتونم بگم که دقیقا بحث همون جذب و اعتماد هستش و اگه